ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام و آرزوی خوشی و آرامی شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و تا پایان این ساعت هم با شما خواهم بود. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد این که کمیسیون مشترک تیم های دو کاندید بحث را روی تشکیل حکومت وحدت ملی آغاز کردند. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید پروسه ابطال آرای مشکوک از فردا شروع می شود. در برنامه های هفتوار در مورد حقوق اساسی و بشری و برنامه زنان رهبر صحبت های خواهیم داشت. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از لیزا حیدری.
کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید در صورتی که نامزدان ریاست جمهوری در مورد عملی کردن لایحه ابطال و تفتیش آرا شکایت داشته باشند، می توانند آن را در جین کمیسیون کنند. شماره زندانیان سیاسی در محبس ولایت جوزجان امروز در اعتراض به آنچی که عدم محاکمه عادلانه خواندند دست به مظاهره زدند و پاکستان ادعای هند مبنی بر جنگ نیابتی این کشور در کشمیر را رد کرد. کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید در صورتی که نامزدان ریاست جمهوری در مورد عملی کردن لایحه ابطال و تفتیش آرا شکایت داشته باشند، می توانند آن را در جین کمیسیون کنند. نادر محسنی، سخنگوی این کمیسیون، در نشست خبری امروز در کابل به خبرنگاران گفت آنها حاضر هستند تا به اساس قانون به این شکایات رسیدگی کنند.
هر دو کاندید محترم اگر تخطی و تخلف از این لوایح و طرز العمل ابطال آرا را مشاهده میکنه، میتونه که به کمیسیون شکایات انتخاباتی رسما من حیث شکایت درج بکنه تا ما مجددا یا او صندوقا را به تفتیش سوق بدیم یا موارد اعتراضی از اونا را رفع بکنیم.
آقای محسنی افزود کمیسیون شکایت انتخابات روز گذشته رسما لایحه ابطال و تفتیش آرا را به دست آورد و آنها حاضر به نظارت از عملی شدن آن هستند. شماره از زندانیان سیاسی در محبس ولایت جوزجان امروز در اعتراض به آنچی که عدم محاکمه عادلانه خوانده اند دست به مظاهره زدند. فقیر محمد جوزجانی، قمندان امنی جوزجان، به رادیو آزادی گفت که این زندانیان پیش از چاشت زمانی که مسئولان می‌خواستند آنان را جهت رسیدگی به دوسیه هایشان به شهر مزار شریف انتقال دهند، در داخل زندان مظاهره کردند. این زندانیان که تعدادشان به 24 تن می‌رسد، دو خیمه مربوط به واکسین زندان را نیز آتش زدند. در حال حاضر بیش از 900 زندانی در محبس ولایت جوزجان به سر می‌برند که حدود 50 تنشان را زنان تشکیل می‌دهند. مقامات ولایت فاریاب میگویند که مدیر جنایی و سارنوال ولسوالی خانچارباغ این ولایت توسط طالبان مسلح بوده شدند. یک مقام رسمی ولسوالی اندخوی که از افشای نامش خودداری کرد به رادیو آزادی گفت طالبان مسلح این افراد را حوالی ساعت 11 قبل از ظهر امروز از مرکز ولسوالی خانچارباغ با یک اراده رنجر اختطاف نمودند. از سوی دیگر بشیر احمد تنج، نماینده مردم فاریاب در ولسی جرگه، در صفحه فیسبوکش نوشته است که این افراد در حال حاضر در حصارت طالبان قرار دارند و تلاش برای رهایی آنها جریان دارد. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. پاکستان ادعای هند مبنی بر جنگ نیابتی این کشور در کشمیر را رد کرد. مقامات پاکستانی این حرف نندرا مودی صدر اعظم هند را که گویا پاکستان توسط جنگجویان اسلامی در کشمیر جنگ نیابتی را علیه هند آغاز کرده رد کرده است. مودی دیروز در کشمیر به سربازان کشورش گفت که از جنگ تروریسم در منطقه کشمیر زیاد آسیب دیدند. اما وزارت خارجه پاکستان امروز اتهامات صدر اعظم هند را بی اساس و تاسف آور خواند. مسئولان این وزارت گفتند که هر دو کشور باید در مسئله کشمیر روی همکاری ها و گفتگوها تمرکز کنند. هند و پاکستان بعد از گرفتن آزادی از انگلیس سه بار بر سر کشمیر با هم درگیر شدند. میانجی‌های مصری خواهان ادامه آتش بس میان اسرائیل و حماس شدند تا فرصت برای گفتگو در مورد ختم جنگ در غزه مساعد گردد. این در حال است که امروز همین روز آتش بس میان حماس و اسرائیل به میانجیگری مصر می باشد. این آتش بس زمینه گفتگوهای غیر مستقیم میان دو طرف را در قاهره مساعد کرده است. حماس خواهان برطرفی محاصره اقتصادی غزه از سوی اسرائیل و مصر شده است، اما اسرائیل همواره بر خلع سلاح حماس تاکید دارد. وزیر خارجه امریکا میگوید که واشنگتن میخواهد تا هزاران تن را که در بحران شدید بشری در کوه در شمال عراق گیر مانده اند از این محل انتقال بدهد. جان کری امروز گفت که مقامات امریکایی در مورد چگونگی نجات اقلیت یزیدی و مسیحیان بررسی های عاجل و جدی را انجام میدهد. این افراد پس از حملات جنگجویان دولت اسلامی به کوه سنچار فرار کردند. سازمان ملل متحد هشدار داده است که 20,000 تا 30,000 تن هنوز با تهدید قتل عام در این کوه روبرو‌اند. این یک هلیکوپتر حکومت عراق که مواد غذایی را به این افراد از هوا پرتاب می‌کرد دیروز سقوط کرده است. و در خبر اخیر میشنوید که سازمان بین المللی صحی ملل متحد اجازه استعمال ادویه آزمایشی بر ضد ویروس کشنده بیماری ایبولا را داده است. تا حال از اثر این ویروس بیشتر از 1,000 تن جان باختند. این اعلام در ژنو بعد از جلسه متخصصین طبی در حال نشر شده است که امریکا به کمپانی گفته است که آنها ادویه آزمایشی ضد بیماری ایبولا را به لایبریا فرستاده است. بیماری ایبولا تا حال تداوی ندارد و هر کسی که به آن مبتلا می گردد می میرد. این دوای آزمایشی به دو تبعه امریکایی و یک کشیش هسپانوی که به ایبولا مبتلا شده بودند داده شده است. پایان تازه ترین رویدادهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی.
ساعت 5:07 دقیقه عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمدند. کمیسیون مشترک تیم‌های دو کاندید ریاست جمهوری مذاکرات خود را در مورد حکومت وحدت ملی آغاز کردند. یک عضو کمیسیون گفت:
چی وقت ما باید مذاکرات خود را به پایان برسانیم و مسوده توافقنامه را تقدیم کنیم؟
اشرف غنی احمدزی میگوید حکومت وحدت ملی تقسیم قدرت معنی ندارد و مرکز قدرت در افغانستان واحد خواهد ماند. سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که پروسه ابطال آرای مشکوک از فردا شروع می شود. در زندان شبرغان شورش صورت گرفت. یک مقام امنیتی ولایت گفت:
داخل ما بس دو خیمه را در دادند، یکی دو نفر مجروح هستند، بین خودشان درگیر شدند.
والی خوست در مورد رساندن کمک ها به مهاجرین وزیرستان شمالی که به این ولایت پناه آوردند سخن میگوید.
مردم خوست ارجاد مهمان نوازی کرده، مردم ولایت قندهار، مردم کابل هم یک مقدار کمک نقدی را روان کردن.
در نیمه دوم ساعت برنامه های حقوق بشری و اساسی و رهبران زن به نشر می رسد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. یک کمیسیون مشترک اعضای دو تیم انتخاباتی امروز گفتگوها درباره چگونگی ایجاد حکومت وحدت ملی در افغانستان را آغاز کرد. این کمیسیون وحدت ملی درباره ایجاد حکومت وحدت ملی در افغانستان و چگونگی اتمام روند تفتیش آرا بحث و گفتگو میکند. شرح بیشتر در گزارش از جمشید حبیب‌زاده.
کمیسیون مشترک متشکل از اعضای برجسته تیم‌های انتخاباتی عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی روز چهارشنبه با گفتگوها درباره چگونگی ایجاد حکومت وحدت ملی در افغانستان آغاز به کار کرد. فیض الله زکی سخنگوی تیم تحول و تداوم به خبرنگاران گفت که اعضای این کمیسیون علاوه بر مسائل دیگر درباره چگونگی تشکیل حکومت وحدت ملی در افغانستان با هم گفتگو می‌کنند.
وظایفش رسیدن به تدوین مسوده یک توافقنامه است که چگونگی تشکیل و عملکرد حکومت وحدت ملی را توضیح بده. در عین زمان کمیسیون در مورد جدول زمانی و نتیجه خواهد رسید. همچنان چی وقت ما باید مذاکرات خود را به پایان برسانیم و مسوده توافقنامه را به خدمت رهبرای تیم‌های محترم انتخاباتی تقدیم کنیم.
در کمیسیون مشترک وحدت ملی نزدیک به 40 تن از اعضای برجسته تیم‌های انتخاباتی عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمد زید دو کاندید انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اشتراک دارند. سید آقا فاضل سنجارکی سخنگوی تیم اصلاحات و همگرایی هم گفته که برای روشن شدن مواد توافقات انجام شده سیاسی و تکنیکی میان دو نامزد انتخابات ضرورت بود تا همچون یک کمیسیون ایجاد گردد.
با خاطر که جزئیاتش روشن شود و یک تصویر واضح مردم افغانستان و خود ستادها و کاندیداها از نحوه و مکانیزم کاری آینده خود داشته باشند، تیم مشترک کاری ایجاد شد، کمیسیون مشترکی که امروز به نام کمیسیون وحدت ملی نامگذاری شد و ان شاء الله به فعال نیک گرفته میشه. امیدوار هستیم که زمینه های وحدت و همدلی در افغانستان تامین شود.
آقای سنجارکی ابراز امیدواری کرد که اعضای این کمیسیون بتوانند روی ایجاد حکومت وحدت ملی با یک توافق همه جانبه دست یابند. در این حال شماری از مردم عام در کابل هم گفتند که با در نظر داشت اختلافات موجود میان دو تیم انتخاباتی نیاز بود تا همچون یک کمیسیون مشترک برای گفتگو درباره چگونگی ایجاد حکومت وحدت ملی در افغانستان به کار آغاز کند. در این حال شماری از کارشناسان سیاسی افغان هم تشکیل کمیسیون مشترک از میان اعضای دو تیم انتخاباتی را برای گفتگو درباره حکومت آینده افغانستان مؤثر دانستند. آنان ابراز امیدواری کردند که این کمیسیون بتواند به اختلافات اعضای دو تیم انتخاباتی پایان دهد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، اشرف غنی احمدزی نامزد ریاست جمهوری افغانستان درباره توافقنامه اخیری که با رقیب خود درباره تشکیل حکومت وحدت ملی امضا نمود شک و تردید جدید ایجاد کرد. و دیروز به خبرنگاران گفت که این توافقنامه مبهم بوده و به وضاحت بیشتر ضرورت دارد. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر.
اشرف غنی احمدزی به نشست خبری دیروز گفت برخی جوانب توافقنامه امضا شده با عبدالله عبدالله واضح نیست. جانبین کمیسیون های خود را برای روشن ساختن این توافقنامه تعیین کرده اند. او افزود:
Any framework that gets translated into agreement.
هر چارچوب کاری با تبدیل شدن به توافقنامه واضح‌تر و جزئیات آن مشخص‌تر می‌شود. در حالی که توافقنامه نکات واضح نداشته باشد، برداشت‌های مختلف از آن می‌شود. به همین منظور ما این دو تیم را ساختیم تا درباره جزئیات و وضاحت توافقنامه با هم صحبت کنند. فضل الرحمن اوریا، یک سخنگوی ستاد انتخاباتی اصلاحات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله، بر رادیو آزادی گفت چندین کمیته تأسیس شده که هر یکی روی اجندای مشخص کار خواهد کرد.
تعریف دولت وحدت ملی و اهداف آن، برنامه‌های اصلاحات و تحول و سموم ساختار حکومت وحدت ملی.
همچنین فیض الله زکی، سخنگوی ستاد انتخاباتی تحول و تداوم به رهبری اشرف غنی احمدزی، ابراز خوشبینی کرد که این کمیسیون‌ها به نتایج مثبت دست خواهند یافت و گفتگوها نتایج خوبی خواهند داشت.
معمولا برای ثمربخشی کار و برای سرعت کار دو فاکتور بسیار مهم، اراده متین و اعتماد متقابل است. خوشبختانه این هر دو وجود داره در این کمیسیون.
عبدالله عبدالله در دور اول انتخابات نسبت به همه نامزدان دیگر به آرای بیشتری دست یافته بود، ولی در دور دوم اشرف غنی احمدزی به بیشترین آرا نایل شد. اما تبادل اتهامات تقلب از جانبین منجر به تنش‌ها و یک بحران بعد از انتخابات در کشور شد. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، برای زدودن این بحران دو بار از کابل بازدید نمود. او روز جمعه گذشته جانبین را به ایجاد یک چارچوب کاری مشارکت قدرت ترغیب کرد. در این حال نظارت تفتیش آرا از سوی ملل متحد جریان دارد. قرار است همه در حدود 8 میلیون رای برای یافتن علایم تقلب تفتیش و بررسی شوند. مردم آرزو دارند که انتخابات اخیر یک رئیس جمهور قانونی برای کشور مشخص سازد.
انتخابات 1393، گزار مسالمت آمیز قدرت.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که احتمالاً پروسه ابطال آرای تقلبی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فردا آغاز گردد. نور محمد نور، سخنگوی این کمیسیون، امروز در کابل به خبرنگاران گفت که جهت تسریع تفتیش قرار است تا پایان روز تیم‌های کاری در دو شفت به 260 تیم افزایش یابد. جزئیات بیشتر از ویدا برکی از کابل.
سرانجام کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرد که پروسه ابطال آرای دوره دوم انتخابات ریاس جمهوری احتمالاً فردا آغاز خواهد شد. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون روز چهارشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که با آغاز کار مرکز جمع‌بندی نتایج آرای تفتیش شده، آرای تقلبی نیز جدا و سیستم خارج خواهد شد.
احتمالاً فردا کمیسیون مستقل انتخابات قادر به این میشه که تمام چکلیست‌هایی که بعد از تفتیش پروسس شده در مرکز جمع‌بندی نتایج طی مراحل شود و بالاخره جایی که مشکل بوده با ابطال بره و جایی که مشکل نیست نتیجه هر روز در آخر روز مشخص و اعلان شود.
روند ابتدایی در جرای تفتیش شده در مرکز جمع‌بندی آرا روز سه‌شنبه آغاز گردید. سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که پروسه ابطال آرای تقلبی دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری در حضور داشت ناظرین تیم‌های انتخاباتی، مشاهدین ملی و بین‌المللی و همچنان مطبوعات صورت خواهد گرفت. گفته می شود که از آغاز پروسه تفتیش مجدد آرای دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری تا کنون 7857 صندوق رای‌دهی تفتیش شدند. روز چهارشنبه نیز به دلیل اختلاف نظر میان ناظرین دو تیم انتخاباتی بر سر تفتیش مجدد یک تعداد صندوق‌های رأی، روند تفتیش برای دقایق محدود متوقف شد. اما این روند دوباره با پادرمیانی کمیسیون مستقل انتخابات، نمایندگان هر دو تیم انتخاباتی و بخش امنیتی موظف در کمیسیون از سر گرفته شد. سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات یک بار دیگر از تیم‌های انتخاباتی خواست که سبب ایجاد بی‌نظمی در داخل هنگرهای تفتیش نگردند. آقای نور گفت که به مسئولان نهادهای امنیتی موظف در کمیسیون صلاحیت داده شده تا پس از این آن عده از افراد غیر مسئول را که سبب اخلال پروسه می‌شوند از روند تفتیش بیرون نمایند. وی میگوید که جهت تسریع پروسه تا دو روز آینده به تعداد تیم‌های تفتیش افزوده خواهد شد.
امروز هم جموع تیم‌ها در روند تفتیش در هر دو شفت به 260 میرسد. فردا و پس فردا کمیسیون مستقل انتخابات مصمم است که این تیم‌ها را به 150 تیم در هر شفت برساند.
کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که پروسه تفتیش آرا قرار تعهد قبلی در زمان معین آن تکمیل خواهد شد. رئیس جمهور کرزی نیز در اظهارات تازه‌اش گفته که رئیس جمهور جدید افغانستان تا 2 یا 3 هفته آینده تعیین خواهد شد. اما برخی از کارشناسان افغان با در نظر داشته روند بطی تفتیش آرا میگویند که ممکن تفتیش مجدد آرا در زمان تعیین شده به پایان نرسد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات میکنند. برنامه را ادامه میدهیم. مقامات در شورای عالی صلح افغانستان میگویند به هدف تحکیم صلح در کشور طرح جامعه را به حکومت آینده این کشور پیشکش خواهند کرد. معاون این شورا به روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت این طرح حاوی راهکارها و پیشنهادات به هدف جلب اعتماد جامعه جهانی و مخالفان مسلح است. در این حال یک مقام پیشین رژیم طالبان میگوید برای آغاز مذاکرات با مخالفان مسلح باید برخی موارد در نظر گرفته شود. سهل لیوال از کابل جزئیات بیشتر دارد.
شورای عالی صلح افغانستان برای دست یافتن به صلح دائمی در کشور روی به میان آمدن فضای اعتماد میان حکومت، جامعه بین المللی و مخالفان مسلح تاکید می کند. عبدالحکیم مجاهد معاون این شورا روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت برای حل بحران افغانستان به اراده مشترک سیاسی حکومت افغانستان، جامعه بین المللی و مخالفان مسلح نیاز است. وی گفت به هدف تامین صلح در افغانستان طرح جامعه را که در برگیرنده راهکارها و پیشنهادات جدید است به حکومت آینده این کشور پیشکش خواهند کرد.
ما 100% طرفدار مذاکرات هستیم با مخالفین مسلح حکومت افغانستان که اونها باید در اعتماد گرفته شود. یکان مشکلی که داریم مسئله بی اعتمادی بین حکومت افغانستان و مخالفین مسلح. ما یک راپور مکمل داریم که به حکومت جدید تقدیم میکنیم. اولین مطالبه از حکومت جدید ما یه خواهد باشه که مذاکرات مخلصانه خود با مخالفین مسلح دولت شروع بکنه.
آقای مجاهد روی موجودیت یک آدرس مشخص سوی مخالفان مسلح دولت برای آغاز و پیشبرد مذاکرات صلح تاکید کرد. سخن از ایجاد فضای اعتماد در حال زده می شود که برخی کارشناسان سیاسی بدین باورند که پس از تبادله بوبرکدال عسکر اختطاف شده آمریکایی با 5 زندانی طالب میان مقامات آمریکایی و طالبان مسلح فضای اعتماد ایجاد شده است. شورای عالی صلح افغانستان می گوید در صورت آغاز مذاکرات میان مقامات آمریکایی و مخالفان مسلح از آن استقبال می کند، اما روی درمیان گذاشتن حکومت این کشور تاکید می ورزد. بانکه رئیس جمهور کرزی بارها از مخالفان مسلح خواسته تا سلاح بر زمین گذاشته و به صلح رو آورند، اما طالبان مسلح اساسی ترین شرطشان برای پیوستن به صلح را خروج نیروهای خارجی از افغانستان عنوان کردند. در این حال سید اکبر آقا رهبر گروه جهش المسلمین در رژیم طالبان و در حال حاضر رهبر شورای راه نجات افغانستان میگوید که مخالفان مسلح نیز برای آغاز مذاکرات با حکومت آینده این کشور شرایطی را در نظر دارند.
شرط بود طالبان شرط همو بود که خارجی باید از افغانستان الان میبینیم که خارجی خارج میشه یا نمیشه، حکومت استقلال داره یا نداره، اگر داره چه رقم استقلال داره، میبینیم که حکومت جور شوه که چه رقم حکومت است. اگر حکومت اطلاقی جور شوه، اگر ریپل اساس و ریپل بنیاد حکومت در افغانستان جور شوه، اما معلوم است حکومت استقلال نداره و قوت و قدرت نداره.
با توجه به افزایش ناامنی ها در نقاط مختلف کشور، مردم از حکومت آینده افغانستان انتظار دارند تا برای تامین صلح دائمی تلاش کند و به ناهنجاری های سیاسی در کشور نقطه پایان بگذارد. در این حال هر دو نامزد رئیس جمهوری افغانستان هم تعهد کردند که در صورت برنده شدن آغاز مذاکرات با مخالفان مسلح و تامین صلح در کشور از اولویت های کاری آنان خواهد بود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، شماری از زندانیان ولایت جوزجان قبل از ظهر امروز دست به شورش زده تصمیم داشتند به زندان زنان حمله کنند، اما نیروهای امنیتی این ولایت وارد عمل شده و مانع حمله بر زندان زنان و تخریب زندان گردیدند. با گفته مسئولان 24 تن از زندانیان سیاسی را که میخواستند به خاطر بررسی دوسیه‌هایشان به مزار شریف انتقال دهند، زندانیان دست به شورش زدند. عالم رحمانیار با جزئیات بیشتر.
نیروهای امنیتی در اطراف زندان هنوز هم در حال آماده باش به سر میبرند. مقامهای محلی در ولایت جوزجان بر رادیو آزادی گفتند که حوالی ساعت 11 قبل از ظهر امروز چهارشنبه تا 2 بجه روز شماری از زندانیان که به مجازات محکوم شدند دست به شورش زدند. فقیر محمد جوزجانی قمندان امنی جوزجان گفت:
قرار قسمی بود که 24 نفر محبوسین به خاطر بررسی دوسیه‌شان انتقال شدن به ولایت بلخ. اینا غلط فهمی کردن که گویا مورا به پلیس چرخین انتقال میتن. دمی ارتباط اینا دست به شورش زدن، یک سلسله بی‌نظمی اما بس رخ دادن.
قمندان امنی جوزجان گفت که 24 تن از زندانیان که اکثریتشان به اشد مجازات محکوم شدند، دیگر زندانیان جنایی را لتوکوب کرده میخواستند آنها را نیز به شورش داخل بسازند. به همین علت یک تن زندانی جنایی را مجروح ساختند.
فقط در داخل ما بس دو خیمه را در دادیم که خیمه سیمینار بندیا بودن، درس میخوندن، فقط یک دو نفر مجروح هستند، بین خودشان درگیر شدند و بندی های سیاسی بندی های جنایی را لتوکوب کرده که گویا برای شرکت کنید در تظاهرات، برای تقارب در بیتین در وزار میده که بین خودشان سوی تفاهم لفظی شدند.
هرچند از تخریبات در داخل زندان جلوگیری شده است، اما یک تن از زندانیان که نخواست نامش افشا شود در یک تماس تلفنی فیصله محکمه را ظالمانه میخوان گفت آنها خواستار رسیدگی عادلانه به دوسیه هایشان شدند.
سلامت از بنجا قوماوند برشان نشان دادن که یا کدام خانه یا کدام چیزی هیچ چیز از من از سلامت در سی بنجا نیست. در وادش قربان دختر هم به خدا میخواد در مدیر دیگه باشه یا مدیر آزان قومی باشه که بغستش بدان بنجی بیتونه رسیده کرده.
بعد از ختم شورش فقیر محمد جوزجانی قمندان امنی جوزجان برای پایان بخشیدن به این مشکل گفت که وی این مسئله را با مقامات مرکزی در میان می‌گذارد. محبس ولایت جوزجان در حال حاضر بیشتر از 900 زندانی دارد. حدود 50 تن زن و نیمی از آنها را زندانیان ولایت سریپول تشکیل می‌دهند. مسئولان امنیتی جوزجان یک جا بودن زندانیان دو ولایت را در یک محل مشکل اساسی زندان شبرغان می‌دانند.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت. www.azadiradio.com.
متشبثین ملی و اتاق تجارت صنایع افغانستان میگویند اوضاع سیاسی و امنیتی جاری در کشور روی فعالیت سکتور خصوصی تاثیرات منفی به جا گذاشته است. آنها از حکومت و جامعه جهانی خواستند که تلاش کنند تا هرچی عاجل جنجال‌های انتخاباتی در افغانستان خاتمه یابد. تفصیل بیشتر در گزارش از حمیرا الکوزی.
بورد متشبثین ملی افغانستان میگوید اگر جار و جنجال های انتخاباتی در کشور هرچه عاجل خاتمه نیابد، فعالیت های سکتور خصوصی همچنان مختل و سردرگم باقی خواهد ماند. اعضای این بورد به روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفتند که به خاطر وضعیت سیاسی و امنیتی جاری در کشور، ده ها فابریکه تولیدی از فعالیت باز مانده اند. به گفته اعضای این بورد، با متوقف شدن فعالیت این فابریکه ها، کارگران زیاد بیکار شدند. آجی رحم الدین آقا، رئیس بورد عالی متشبثین ملی افغانستان، گفته است
افغانستان متشبثین عالی بورد جدی خوشده نکید.
بورد عالی متشبثین افغانستان برای جلوگیری از ضربه رسیدن به اقتصاد افغانستان از کمیسیون انتخابات، رئیس جمهور، جامعه جهانی و دو نامزد محترم دور دوم انتخابات به طور جدی درخواست می نماید که این موضوع را به زودترین فرصت حل و به مردم افغانستان روشن بسازد تا بالاخره مردم به اشتغال دست یابند که کار بالای امنیت هم تأثیر دارد.
در اشتغال پیداسی، کار پیداسی، کار بالاخره امنیت باندې تاثیر لري.
وی از حکومت و جامعه جهانی خواست که هرچه عاجل به جنجال های انتخاباتی در افغانستان نقطه پایان دریابند. در عین حال مسئولین اتاق های تجارت و صنایع افغانستان گفتند که ایجاد مشکلات در روند انتخابات در 3 ماه اول سال جاری در امور ساختمانی، تجارتی، واردات، صادرات و تولیدات کشور نیز تاثیرات منفی داشته است. عتیق الله نصرت، رئیس عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان، در رابطه گفته است
بیشترین سکتوری که متاثر شده سکتور ساختمانی بودن، از 25% به منفی 9.3% رشد نزولی داشته. واردات ما کاهش یافته، صادرات ما کاهش یافته. در بخش تولیدی هم از 34% به 3.57% آمده. یک تعداد فابریکا ظرفیت تولیدشان از حد اکثر ظرفیت به حد اقل ظرفیت پایین آوردن. و در بخش خدمات هم 26% به منفی 2.32% پایین آمده.
آقای نصرت همچنان گفت حدود 9% از کارمندان شرکت‌های بزرگ و کوچک در کشور به خاطر همین جنجال‌های انتخاباتی بیکار شدند. در عین حال خیر محمد، رئیس قوای بشری وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان، همچنان گفته که جنجال‌های انتخاباتی و وضعیت سیاسی جاری در کشور موقتی بوده و حکومت تلاش می‌ورزد تا در آینده نزدیک مشکلات موجود را حل کند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
با وجود آن که حکومت اوکراین هشدار داده که شاید کاروان کمک‌های بشری روسیه اجازه ورود به اوکراین نداشته باشد، اما این کمک‌ها در 300 لاری به نزدیکی اوکراین رسیدند. اوکراین و کشورهای غربی ابراز نگرانی کردند که شاید روسیه به بهانه کمک بشری قوا و تجهیزات به شرق اوکراین بفرستد. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر.
آرسینی یاتسینیوک، صدر اعظم اوکراین، خودخواهی و پافشاری روسیه را مورد انتقاد قرار داده و گفته است اوکراین تنها کمک‌های بشری جامعه جهانی و صلیب سرخ را می‌پذیرد. در این حال وزیر داخلی اوکراین آرسین آواکوف در صفحه فیسبوکش نوشته است که به کاروان‌های پوتین اجازه عبور از خارکوف داده نخواهد شد. تحریکات بدبینانه و تهاجمی در خاک ما غیر قابل قبول است. روسیه میگوید در مورد راهی که کاروان کمک‌های بشری روسیه از آن می‌گذرد با اوکراین توافق شده است و به مجرد که کاروان از سرحد بگذرد تحت نظارت صلیب سرخ به راهش ادامه خواهد داد. کمیته بین المللی صلیب سرخ میگوید این کمک‌ها را فقط در صورت انتقال خواهد داد که به اصول بی‌طرفی این نهاد احترام گذاشته شود. صلیب سرخ همچنان گفته است نیاز به معلومات بیشتر در مورد محتویات این کاروان دارد. اوکراین و کشورهای غربی ابراز نگرانی کردند که شاید روسیه به بهانه کمک‌های بشری قوا و تجهیزات به شرق اوکراین بفرستد. مسکو این ادعا را که گویا به جدایی طلبان تجهیزات و متخصصین می‌فرستد رد کرده است. اوکراین دیروز گفت این کمک‌های روسیه می‌تواند از یک راه سرحدی تحت کنترل نیروهای حکومتی و در حضور مقامات صلیب سرخ وارد اوکراین گردد. سرگی لافروف وزیر خارجه روسیه هم دیروز ابراز داشت که
ما روی راه توافق کردیم که برای مقامات کیف راحت و مناسب باشد. ما توافق نمودیم که لاری های ما زمانی که از خاک اوکراین عبور می کنند نمبر پلیت های اوکراینی داشته باشند. ما توافق نمودیم که در این لاری ها نه تنها نمایندگان صلیب سرخ و سازمان امنیت و همکاری اروپا حضور داشته باشند، بلکه نمایندگان مقامات اوکراین هم سوار آن باشند.
روسیه میگوید این کاروان کمک بشری حدود 2000 تن مواد کمکی، حاوی جنراتورهای برقی، غلجات، گوشت، لبنیات، آب، غذای اطفال، ادویه و دیگر لوازم می باشد. هدف این کمک شهر لوهانسک تحت اداره جدایی طلبان است، جایی که هزاران فرد ملکی از چندین روز به این سو آب و برق ندارند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه عصر است. لیزا حیدری در استودیو است با سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
کمیسیون شکایت انتخاباتی میگوید در صورتی که نامزدان ریاست جمهوری در مورد عملی کردن لایحه ابطال و تفتیش آرا شکایت داشته باشند، میتوانند آن را در جین کمیسیون کنند. شماری از زندانیان سیاسی در محبس ولایت جوزجان امروز در اعتراض به آنچه که عدم محاکمه عادلانه خواندند دست به مظاهره زدند. مقامات ولایت فاریاب میگویند که مدیر جنایی و سرانوال ولسوالی خان چارباغ این ولایت توسط طالبان مسلح بوده شدند. پاکستان ادعای هند مبنی بر جنگ نیابتی این کشور در کشمیر را رد کرده است. میانجی های مصری خواهان ادامه آتش بس میان اسرائیل و حماس شدند تا فرصت برای گفتگو در مورد ختم جنگ در غزه مساعد گردد. و وزیر خارجه آمریکا میگوید که واشنگتن میخواهد تا هزاران تن را که در بحران شدید بشری در کوه در شمال عراق گیر مانده اند از این محل انتقال دهند.
سرخط خبرهای افغانستان جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
آینه روز ورزش.
تازه‌ترین رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی میشنوید. کرکت بورد افغانستان میگوید قرار است دو بالر افغان حمید حسن و عزت الله دولتزی پس از تداوی به میدان رقابت برگردند. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت عزت الله دولتزی که از ناحیه شانه زخم برداشته و حمید حسن هم که از ناحیه زانو درد را احساس میکرد پس از تداوی به آنان از سوی دکتران اجازه اشتراک در رقابت ها داده شده است. او افزود که این دو بالر افغان برای تمرینات فیزیکی و تداوی به چینای هند فرستاده شده بودند. از سوی دیگر عزیز الله فضلی معاون کرکت بورد میگوید که قرار است در اواخر ماه جاری تورنمنت کرکت برای اولین بار آغاز شود. به گفته او در این تورنمنت که جوان چمپیونز لیگ نامیده می شود 12 تیم از ولایات و کلب های خصوصی اشتراک دارند. آقای فضلی میگوید که برنده بازی نهایی این تورنمنت در کنار کسب جایزه در بازی های کرکت امارات متحده عربی نیز اشتراک خواهد کرد. فرهناز یعقوبی یگانه بازیکن افغان در بازی های المپیک جوانان سال 2014 عازم چین شد. رامین سالک سخنگوی کمیته ملی المپیک امروز به رادیو آزاده گفت فرهناز یعقوبی با مربیانش امروز به نانجینگ چین رسید تا به نمایندگی از افغانستان در بخش تکواندو بازی کند. به گفته او قرار است یک بازیکن دیگر هم در بخش دوش به این مسابقات فرستاده شود. و در تورنمنت فوتبال تحت نام رئیس جمهور کرده امروز سه بازی برگزار شد. عارف پیمان معاون فدراسیون والیبال افغانستان به رادیو آزادی گفت در بازی اول تیم تخار 3-0 کلاب سوپی را شکست داد. به همین ترتیب بغلان 3-1 تیم اروپا افغان را از پیش رو برداشت و تیم جهان اسپورت هم 3-0 ولایت فرا را با شکست مواجه ساخت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، برنامه را ادامه میدهیم. والی خست میگوید از میان بیش از 19,000 فامیل بجا شده وزیرستان شمالی به این ولایت به 11,000 آنها مواد خوراکی و غیر خوراکی کمک کردند. عبدالجبار نعیمی والی خست امروز در یک مصاحبه اختصاصی به رادیو آزادی گفت آنان تلاش دارند تا خدمات صحی را نیز به این بجا شدگان فراهم کنند. جمشید حبیبزاده با والی خست مصاحبه کرده و ابتدا از وی پرسیده است که دقیقاً چه تعداد از باشندگان وزیرستان شمالی به ولایت خست مهاجر شدند. آقای نعیمی در پاسخ میگوید
تا دیروز که رجیستر شده 19,651 فامیل است. در 11 منطقه خوست موجود هستند و در یک کمپی که 3,000 مهاجر در اونجا ثبت رجیستر برش خیمام توزیع شدند. این مهاجرینی که شمالی وزیرستان آمدند در این ساحه در اونجا آلا
گفته میشه که اکثریت امی بجا شده با کمبود مواد اولیه روبرو هستند.
اصلا امی حجم و تعداد مهاجرینی که آمده بسیار زیاد است. ما امکانات را که داشتیم و داریم کم داریم، در اختیار داریم. در اوائل مردم خوست بسیار زیاد مهمان نوازی کردن و بسیار زیاد کمک کردن، در خانه خود جای برشان دادن، برشان نان دادن و رسیدگی کردن. مردم ولایت قندهار هم یک مقدار کمک نقدی روان کردن، مردم کابل هم یک مقدار کمک نقدی روان کردن، افغانایی که در هر جای بودن.
آقای ولی، ادارات کمک رسان بین المللی چی کار کردن برای رفع مشکلات؟
UNHCR و WFP و سایه موسسات بین المللی که هستن اونا هم در اونجا حضور پیدا کردن و تقریبا به همکاری از اونا هم تقریبا تا نوز به 11,000 فامیل مواد خوراکی و غیر خوراکی را ما رساندیم. با رئیس جمهور ملاقات داشتیم، با معاون اول رئیس جمهوری ملاقات داشتیم، با قانونی صاحب، با خلیلی صاحب ملاقات داشتیم که ما بتانیم همه پیشنهادات خود را که در اینجا ما به خاطر بهبود و به خاطر ضرورت مهاجرینی که در اونجا آمده ما بتانیم که حمایت دیگه بیشتر و کمک بیشتر را به دست بیاریم.
امی موجودیت این مهاجرین ای بجا شده در خوست چه مشکلات را به این ولایت به بار آورده میتونه؟
خب به هر صورت اینا برادرای ما هستن و کسایی هستن که بسیار به حالت مجبور، به حالت بدحالی به خوست آمدن و در خوست هم هر مشکلی که باشه مردم خوست امور خاطر خود قبول کردن و همکاری را وعده کردن. انشالله که
به این معنا که بالای اقتصاد تاثیر خود داره، اما مردم آماده هستن که را بپذیرن.
مردم آماده هستن و مردم قربانی میتن به خاطر از اینکه برادرای ما هستن.
بله.
و در یک حالت بد به خود.
تا چه وقت ولی صاحب، تا چه وقت اونا در خوست باقی خواد ماندن؟ ریاست جمهوری گفته که باید به تمامی مشکلات اونا رسیدگی شوه. اینطور چیز برآورد شده که تا چه وقت شما میتونین از اونا استقبال بکنین و مهمان نوازی داشته باشین؟
بالاخره باز خودشان تصمیم میگیرن. اگر بر به جای خود میگردن خودشان اجازه دارن، هیچ مشکل ندارن. اگر میمانن تا جایی که وقت مشکلاتشان حل میشه ما انشالله که در خدمتشان هست.
عبدالجبار نعیمی والی خست بود که در مورد مهاجرین وزیرستان شمالی که به ولایت خست پناه آورده و به اینجا به آنها کمک میرسد توضیحات میداد.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، تا دقایق بعد دو برنامه هفتوار رادیو آزادی، حقوق اساسی و بشری و همچنان رهبران زن به نشر می رسد. اما قبل از آن گزارش جالب دیگر هم داریم. گفته می شود ایالات متحده باید از عراق درس عبرت گرفته و روی تصاییمش در افغانستان غور نماید. با در نظر داشت مشکلات انتخاباتی، جنجال‌های سیاسی و فعالیت‌های شورشیان در افغانستان، اگر آمریکا و متحدینش بار دیگر افغانستان را فراموش کنند، حالات در این کشور مشابه آنچه خواهد شد که در عراق حکم فرماست. در یک مقاله که در شبکه خبری العربیه به نشر رسیده گفته می شود امریکا و متحدینش مدت کوتاهی بعد از سقوط طالبان به عراق تمرکز نمودند و افغانستان را به یک رئیس جمهور بی تجربه گذاشتند، یک بنبست و حاکمیت مافیایی در افغانستان حکم فرما شد. جزئیات بیشتر را از زرغونه منگل می شنوید.
هنگامی که ایالات متحده در سال 2001 ائتلاف را تشکیل داده و بر طالبان در افغانستان حمله کرد، به نظر می رسید افغان ها از این جنگ به امید و خواب دموکراسی حمایت می کردند. امریکا درست دو سال بعد یعنی در سال 2003 بر عراق هجوم برد و افغانستان دیگر از اهمیتی که در سال 2001 داشت برخوردار نبود. جنگ ناتکمیل در افغانستان و جبهه دومی در عراق امریکایی ها را چنان خسته ساخت که رئیس جمهور اوباما مجبور به تصمیم خروج نیروهایش از عراق بدون در نظر داشت این مسئله شد که آیا این ماموریت خاتمه یافته است یا نه. عدم موجودیت یک حکومت قوی مرکزی و نبود یک قوای دفاعی توانمند در عراق و افغانستان باعث افزایش خشونت‌ها در هر دو کشور گردیده و شک و شبهه‌های را در مورد آینده افغانستان بعد از خروج قوای آمریکایی در ختم امسال ایجاد کرده است. به نوشته مقاله، خروج قوای آمریکایی از عراق به معنای ختم اشغال بود، ولی به معنای ختم خشونت‌ها در آن کشور نبوده است. هزاران فرد بی‌گناه به سبب رقابت‌های خونین بین گروه‌های مختلف و عدم موجودیت یک حکومت مرکزی واحد و قوی در عراق کشته شدند. تهدید داعش که بخش‌های از عراق و سوریه را تحت کنترل خود دارد، آمریکا را با گزینه مداخله دوباره در امور عراق به هدف متوقف ساختن قتل عام اقلیت‌ها مواجه ساخته است. تصاویر ویدیویی منتشر شده توسط داعش در اینترنت نماینده وحشت می‌باشد که خلای قدرت در منطقه ایجاد کرده است. اوباما این را اعتراف کرده است که سقوط قوای امنیتی عراق منتج به ایجاد داعش و تقویت آن شده است. حل این مشکل حال کاملا رابطه می گیرد با ایجاد یک حکومت جدید در عراق و داشتن یک صدرزم مورد قبول برای تمام گروه ها و فرقه ها. صدرزمی که بتواند تمام جبهات مختلف در عراق را در مقابل تهدید تروریسم متحد بسازد. به نوشته مقاله، امریکا عملیات نظامیش را در افغانستان قبل از عراق آغاز کرد، ولی عراق را قبل از افغانستان ترک نمود، زیرا نیازمندی های دو کشور متفاوت بودند. افغانستان در 13 سال گذشته فرصت های زیاد برای پیشرفت سیاسی و اجتماعی داشت. این کشور از ده ها سال درگیر جنگ های داخلی بود و وضعیت افغان ها جهان را به همدردی با آنها مجبور ساخته بود. کمک‌های بین المللی به افغانستان برای بازسازی آن کشور و به هدف ختم خشونت‌ها و کاهش فقر سرازیر شد، ولی بخش اعظم این کمک‌ها به هدر رفتند. افغانستان 13 سال بعد از جنگ علیه تروریسم امروز هم تهمه شورشیان است که قادرند مناطق را بگیرند و در مقابل نیروهای امنیتی افغان بجنگند. آنچه افغانها حال از آن نگرانند این است که مبادا خلای جاری قدرت و عدم حضور قوای آمریکایی در افغانستان این کشور را به کشور مثل عراق مبدل سازد. در حالی که نتایج انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان نامعلوم است، آینده این کشور هم مکدر به نظر می رسد. گفته می شود که انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان مملو از تقلب بود و تنش‌های انتخاباتی می تواند راه را برای ترورستان به همان شکل هموار سازد که در عراق ساخت. به نوشته مقاله، پس درس عبرت از عراق برای رئیس جمهور اوباما در مسئله افغانستان این است که قوایش را در آن کشور نگه دارد. ولی چنان به نظر می رسد که برای رئیس جمهور کرزی معامله های سیاسی نسبت به ثبات کشورش مهم تر است. جان کری وزیر خارجه آمریکا به هدف ختم تنش های دور دوم انتخابات دوبار به افغانستان سفر کرده است تا این جنجال ها را پیش از آن که کار از کار بگذرد حل کند. به نوشته مقاله، مشکل منطقه با ظهور طالبان و القاعده ایجاد شد. آمریکا و متحدینش مدت کوتاه بعد از آغاز عملیات نظامی در افغانستان به عراق تمرکز نمودند و افغانستان را به یک رئیس جمهور بی تجربه گذاشتند که نتیجه آن یک بنبست و حاکمیت یک مافیا در افغانستان شد. به نوشته مقاله، با ظهور داعش در عراق، جهان بار دیگر افغانستان را فراموش کرده است و اگر همین کار ادامه یابد، انتظار چیز دیگر در افغانستان نمی رود، به جز حالت مشابه عراق امروز.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، شما را در یکی دیگری از برنامه های حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. خوشحال هستم که باز هم من لیزا حیدری در میزبانی این برنامه قرار دارم. شما می توانید برنامه حقوق اساسی و بشری را هر چهار شنبه و تکرار آن را هر روز دوشنبه از رادیو آزادی بشنوید. رحیم الله رامی، مسئول بخش عدالت انتقالی در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را در برنامه دعوت کرده ایم و می خواهیم روی حقوق مظنونین در افغانستان صحبت کنیم و امیدوار هستم که موضوع مورد بحث ما بر شما مؤثر واقع شود. آقای رحیم الله، به برنامه خوش آمدید. در ابتدا بر ما بگوین که در مورد حقوق مظنونین در قوانین جزایی افغانستان چی پیش بینی شده است؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام بر شما و شنونده های عزیز شما. در مورد حقوق مظنونین در قوانین جزایی افغانستان خوشبختانه مواردی وجود داره. از جمله در قانون اجرایات جزایی افغانستان در ماده 7 این قانون در مورد مظنون متهم و مسئول عاق العبد در مراحل تعقیب عدلی دارای حقوق زائل است. دانستن جرم نسبت داده شده و کسب توضیحات در مورد اتهام وارده و اجراءات قضیه، این یکی از حقوقی است که برای مظنونین و یا کسایی که مسئول حق العبد هستند برای زنا در نظر گرفته شده و یا متهم. همچنان مسئولیت از گرفتاری یا توقیف خودسرانه حق دریافت جبران خساره وارده، مسئولیت از توهین، تحقیر، تعذیر جسمی، روانی و هر گونه برخورد غیر قانونی، دادن اطلاع به فامیل یا اقارب و حین گرفتاری از طرف مرجع گرفتار کننده، اظهار مطالب و ارائه دلایل به صورت آزادانه، ارائه اسناد، مدارک و شهود، استجواب از شهودی که علیه وی شهادت داده و یا حضور و استماع شهودی که به نفع وی شهادت میدهند، استفاده از حق سکوت و امتناع از هر گونه اظهارات، دسترسی به نقل اوراق مندرج دوسیه در محکمه ابتدایی استناف، اظهارات شهود و شرکای جرمی، مدارک فیزیکی و مستند مربوط به قضیه، گزارشات طبی عدلی، پیشنهاد و حکم انجام مراقبت مخفی، اذن تلاشی و داشتن وقت کافی و امکانات جهت ترتیب دفاعیه و همچنان اعتراض برای اجراءات مامور ضبط قضایی، اهل خبره، سارانوالی و محکمه. این هم یکی از حقوق مظنونی و یا متهمین است. تقاضای جلسه استماعی مبنی بر اصدار حکم و همچنان ارتباط کتبی یا شفاهی به صورت آزاد و محرم با نماینده قانونیش. اما قبل از این موارد را که خدمت شما عرض کردم، در ماده 8 امی قانون اجراءات جزایی طوری آمده که میگن پلیس حین گرفتاری سارانوال قبل از آغاز تحقیق و قاضی قبل از محاکمه مکلفن. حقوق مندرج ماده را که ماده 7 این قانون که قبلا ما ذکر کردم به مظنون و یا متهم و یا نماینده قانونی آنها توزیع و موضوع را در مظهر درج کنه و امضا و نشان انگشت او را اخذ کنه تا ای که متهم و یا مظنون بفهمه که کدام حقوق داره در محکمه که از او استفاده بکنه.
شنونده های عزیز، بحث ما با آقای رحیم الله ادامه دارد، اما حال یک وقفه کوتاه.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اینجا بر ما کتاب نمی دن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری را از رادیو آزادی میشنوید. رحیم الله رامی، مسئول بخش عدالت انتقالی در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را در برنامه با خود داریم و بحث های ما روی حقوق مظنونین جریان دارد. آقای رحیم الله، برای مظنونین در افغانستان حق داشتن ترجمان در نظر گرفته شده؟
بله، قسمی که یک ماده مشخصه که عبارت از ماده 11 قانون اجرایی جزایی است برای داشتن ترجمان برای مظنونین صراحت کلی داره و با وضاحت در این مورد صحبت شده. مثلا ماده 11 میگه که پلیس، سارنوالی و محکمه مکلف است برای مجنی علیه مظنون یا متهمی که زبان مورد استفاده در اجراءات تعقیب عدلی را نمیفهمه یا کر یا گنگ و یا کر و گنگ باشه یا زمینه و حضور ترجمان را میسر میسازه. برای اشخاص بی بضاعت در احوال مندرج ماده 10 این قانون به مصرف دولت ترجمان استفاده میشه.
در قوانین افغانستان در مورد مساعدین حقوقی برای مظنونین چی ذکر شده است؟
بله، طوری که در این مورد اشارات قبلا هم شد ولی با آن هم در ماده 2 قانون اجرات جزایی یک ماده مشخص وجود داره. ماده 2 این قانون که میگه هرگاه مظنون یا متهم به بضاعت ناشنوا و گنگ و یا هم نابینا باشه و یا نارسایی ذهنی داشته باشه با موافقه و برای او مساعد حقوقی تعیین میشه، که هم یک موضوعی است که در قوانین افغانستان پیش بینی شده و یک سهولت است برای مظنونین و متهمین که نیازمند مساعدین حقوقی است.
تشکر یک جهان از شما آقای رحیم الله از حضورتان در برنامه.
تشکر از شما.
شنونده های عزیز، رسیدیم به پایان برنامه و امیدوار هستم که موضوع مورد بحث ما بر شما مفید و مؤثر واقع شده باشد. اگر سوالی در ذهن دارید تا از حقوق اساسی و بشریتان آگاه شوید به شماره 0796-061-061 به تماس شده و پیامتان را ثبت کنید. این برنامه را هر هفته بر روزهای چهارشنبه و تکرار آن را بر روزهای دوشنبه روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. تا برنامه بعد که باز هم من لیزا حیدری در خدمت قرار میگیرم، شما را به خداوند بی نیاز می سپارم.
رهبران زن، سلام و خوش آمدید. من مصطفی صدیقی هستم و مهمانم از شکریه ندا، فعال حقوق بشر در بامیان. شکریه در کابل به دنیا آمده و درسای ابتدایی خود را در ولسوالی جاغوری خوانده و از فاکولته روانشناسی پوانتون کابل فارغ التحصیل شده است. شکریه میگوید که برای رسیدن به موفقیت راه طولانی را پیموده و دشواری های زیاد را پشت سر گذاشته است. از خودش اینجا بیشتر میشنویم.
رسیدن، خصوصا تحصیلات، خصوصا بودن در اجتماع، فعالیت در اجتماع برای زن در یک جامعه سنتی مثل جامعه افغانستان دشواری های فراوانی را داره. ولی من فکر میکنم یکانه موفقیتی که خصوصا این که زندگی فامیلی ما همیشه با مشکلات و چالش های خیلی زیاده مواجه بوده و ما همیشه به صورت مداوم مجبور بودیم که از یک جای به یک جای دیگه بریم. هر بار ما خانه خود را ترک کردیم به خاطر حوادث، حمایت فامیلی بودن. ما در فامیلم زندگی را، آنچه را که امروز در زندگی ام دارم، زیادتر مدیون پدرم سمونوال اسدالله انصافی، مادرم ریزگل انصافی و برادر کلان محمد نعیم انصافی است. ما فکر میکنم این سه شخصیت است که در زندگی از هر آنچه که در زندگی دارن گذاشتن تا یک آرزوهایی که ما دارم برآورده بسازم و من به عنوان کسی که تحصیل داشته باشم، به عنوان کسی که در جامعه باشم و فعالیت اجتماعی داشته باشم عرض اندام کنم و باشم. مثلا
شکریه جان، شما خودتان را چیگونه یک رهبر میبینین؟
ما فکر میکنم که من رهبر نیستم، شاید خیلی زود است که ما بگویم من یک رهبر هستم، ولی من خیلی علاقه دارم که یک رهبر باشم. یعنی آرزوی زیر دارم، شاید یک از آرزوهای خیلی کلانم در زندگی این هست که من یک رهبر باشم، روزی رهبر یک جامعه، رهبر یک جمعی، رهبر یک قشری. و به این خاطر است که در زندگی اینمی انگیزه درونی باعث ازی بوده که در زندگی ما مشکلات خیلی زیاده را پشت سر بذاراندیم. مشکلات شاید خیلی حاد و مشکلات خیلی شدیدی بوده که نتانسته ما را بی ایستانه، یعنی ایستاد کنه و از مبارزه برای و هدف و آرمانی را که ما دارم باز داره.
میشه به ما شکریه جان قصه بکنین مشخصا یکی از عمدترین نمونه های مشکلات و دشواری هایی را که در سالهای دشوار زندگیتان پشت سر گذاشتانده؟
ما میخوایم که دو نکته خیلی کوتاه یادآوری کنم. یکی در زمانی که ما شاید سنم کمتر از 6 ساله بودم در افشار، در زمان جنگ است که خانه ما در بغل کوی افشار بود، هر لحظه راکت می آمد، هر لحظه مرمی می آمد، هر لحظه خانه آتش می گرفت و ما در روز 2 الی 3 بار مجبور می شدیم خانه ترک کنیم و به ساختمان های دولتی که ساختمان سیلی پرورشگاه است، ساختمان شفاخانه 200 بستر پلیس است، به اینجا می رفتیم پناه می گرفتیم. و فاصله خیلی کمی است، ولی در همین فاصله زیاد اتفاق می افتد که ما چند بار، شاید 2-3-4 بار از روی جنازه های اشخاص می رفتیم. و واقعا دردناک بود، واقعا تکان دهنده بود، خصوصا برای یک طفل که کمتر از 6 سال عمر داشته باشه. و قصه دوم، اتفاق دوم، فعالیت اجتماعی ما در هلمند است. در زمان حکومت طالبان ما زمانی که به هلمند میریم، چون فامیل ما یک فامیل نسبتا رسیده و فامیل تحصیل کرده بود، مردم اموقری که ما زندگی میتونم در اولسوالی نادلی قریب سید آباد، مردم از پدرم میخواه که شما اینجا یک مکتب رو شروع کنه که بچه ما بی سواد نباشه. و پدرم بنیاد یک مکتب پسرانه رو در قریب سید آباد میگذاره و بعد ما خودم در طلبانه حاضر شدم که بنیاد یک مکتب دخترانه را به این قریه بگذارم. ما فکر میکنم که بنیاد گذاشتن و کار و تدریس در امون مکتب خیلی کوچیکی که ما در اوج حکومت طالبان و هم در ولایت هلمند بنیادش گذارندیم، یکی از دشوارترین مقاطع زندگی ما هست.
واقعا همونطور که میگن ضرور نیست که آدم همیشه کارهای عالی و بزرگ را انجام بده، بهتر است آدم کارهای کوچک را به گونه عالی انجام بده که شما میکاره کردین. شکری جان، تشکر. خب شکری جان، از دستاوردتان، از موفقیتتان، از آنچه در بامیان کردین تا حالا با ما قصه کنین.
بامیان یک محیط واقعا زیبایی داره و در این حال بامیان، محیط بامیان، باور انسانهای بامیان نسبت به انسان، خصوصا نسبت به زنها، یک دید انسانی هست. و من فکر میکنم که زمینه برای فعالیت ها و مبارزات زنها در بامیان به مسابقه پایتخت افغانستان شاید بیشتر از اون مساعد هست. و با استفاده از این فرصت در سال 2011 زمانی که ما به خاطر اشغال وظیفه‌ایم که امو پست آمریت نظارت و ارزیابی در برنامه ملی انکشاف صنایع روستایی هست در بامیان رفتم و جای خالی تندیس های شمامه و سرسالمو به تندیس بزرگ معروفی که در زمان طالبان تخریب شد مواجه شدم. سال 2001 من روی یک طرح در مورد بازسازی از تندیس ها کار کردیم که عنوان از این طرح هست دو افغانی آنه و سلسال شمامه. و این طرح در واقع به دنبال از این هست که این تندیس ها توسط آنه مردمی بازسازی شود، چون این طرح باورمند است که آثار فرهنگی، آثار باستانی، سرمایه های ملی مشترک نه تنها در سطح یک کشور بلکه در سطح جهان است. تندیس های شمامه و سلسال که امروز در بامیان موقعیت داره هم یکی از این سرمایه های بزرگی است که مشترک در بین دنیا است و در بین بشریت است. و ما امیدوار هستیم که با این طرح در واقع با پرداخت بالا تا کمترین مبلغ به صورت آنه این تندیس ها بازسازی شد.
خب شما شاهد پیشرفت کلان در زندگیتان بودین و در چند سال گذشته می دانین که افغانستان در بخش‌های گوناگون تغییر کرده و به جلو حرکت کرده، اما شماره از زنان هنوز هم از رفتن به گذشته و همون سالهای دشواری که شما هم ازش قصه کردین نگران هستن. شما چطور؟
به سالهای خیلی ارزشمندی را که مردم افغانستان به خصوص زنان افغانستان که همیشه در حاشیه بودن، همیشه در وضعیت بدی، در وضعیت دشوار زندگی کردن، حتی مخور زندگی بودن، نه به عنوان یک انسان خود سالهای سال و در طول تاریخ خود مخور زندگی دانستن، فعلا یکی از نگرانی های تمام جامعه افغانستان و خصوص زنای افغانستان بازگشت و گذشته هست. ما هم به عنوان یک زن افغانستان، یک کسی که از آوان کودکی حس کردیم و درک کردیم که افغانستان چی روزهای را پشت سر گذشتانده و این روز وقتی که ما به این سرحد رسیدیم از چی راه های دشواری که عبور نکردیم، واقعا یکی از نگرانی های خیلی کلان ما بازگشت افغانستان به 10 سال 15 سال گذشته.
و چی چیز شما را امید می بخشد؟
فعلا تمام دنیا می فهمد، شما هم می فهمید که چشم مردم افغانستان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بسته است. ما فکر میکنم که در افغانستان شاید کسی نباشه که در بغیر زیر نداشته باشه که نتیجه انتخابات افغانستان چی میشه و تمام مردم افغانستان با شدت تمام در عین حال با نگرانی خیلی زیاد نتیجه انتخابات رو تعقیب میکنه و ما امیدوار هستیم که مردم افغانستان امور خمی که در انتخابات ها در هر دو دوره انتخابات حماسه آفریدند و از جان گذشتند و با پای صندوق های رای رفتند تا دموکراسی نوپای افغانستان را جان ببخشند، این زحمت از زحمات از اینا و این خودگذری های از اینا نتیجه بده و مو آرمان را که شهروندان افغانستان و مردم افغانستان در انتخابات 1393 داشتند و با حماسه های خود خلق کردند، حماسه بزرگ تاریخی رو در تاریخ افغانستان خلق کردند، نتیجه افغانستان چیزی باشه که به این نگرانی ها و به این آرزوها پاسخ بده.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com